تو اینجا راحت‌تر از این چنا حرفی زندگی می‌کنی.
همه دعوتیم به کوگش ایران همه. راه های اهداء کمک های نقدی به پوگش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982703 به نام پوگش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگوه به زنگاه. عنوان برنامه ایست که در این فرصت میشنوید به مدت 19 دقیقه.
به زنگاه
این برنامه سخت جنین علیه جوانی جمعیت. روزانه صدها نفر از زوجین در کشور تصمیم می‌گیرند فرزندان خود را به روش‌های مختلف از بین ببرند. برخی با استفاده از دارو و برخی دیگر با مراجعه به مراکز زیرزمینی این کار را تحت عنوان سخت جنین انجام می دهند. آمارهای وزارت بهداشت می گوید که روزانه 1000 مورد سخت جنین عمدی در کشور رخ می دهد. در این حال ایران با ابر بحران پیری جمعیت در آینده نزدیک روبروست و بنابراین حفظ حیات این جنین ها اهمیت ویژه‌ای برای آینده کشور و جوان شدن جمعیت دارد. حال شاخص‌های جمعیتی خوب نیست و نرخ رشد جمعیت با 0.7% به کمترین میزان در 25 سال گذشته رسیده و میگویند در شرایطی که تعداد موالید کل کشور بین 1 میلیون تا 1 میلیون و 100 هزار نفر در سال است، حدود 1/3 موالید کشور فرصت تولد پیدا نمی‌کنند و در نطفه از بین می‌روند. اتفاقی نامبارک که بر شاخص‌های جمعیتی اثر منفی می‌گذارد، آن هم برای کشوری که زنگ خطر نزولی شدن نرخ رشد جمعیت و افزایش سالمندی آن به صدا درآمده است. فارغ از اینکه سقط‌ها به چه دلیلی اتفاق می‌افتد، سوال این است که آیا سقط جنین می‌تواند بر رشد جمعیت تأثیر منفی داشته باشد و آیا با جلوگیری از سقط‌ها می‌توان جوانی جمعیت را برای کشور به ارمغان آورد؟ دکتر محمد جواد محمودی، رئیس کمیته پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی:
علت کاهش بارداری هم تغییر ساختار اقتصادی بوده، هم فرهنگی، هم اجتماعی، هم سیاسی. بنابراین شما باید برید به سمت تغییر ساختار فرهنگی که جامعه بپذیره که حداقل 2 تا 3 فرزند داشته باشن که این به نفع خود خانواده ها هست و به نفع جامعه هست. خیلی وقت این خانواده بزرگ میشه بحث تربیت فرزندان هست. شما اگر هک فرزندی آسیب های خاص خودشو داره، ولی وقتی که شما حداقل یه خانواده 2 یا 3 فرزند داشته باشه دیگه از اون آسیب ها به طور فرزندان میتونن راهکارهای تعامل با هم رو یاد بگیرن، راهکارهای ارتباط با جامعه رو یاد بگیرن و هم بتونن خیلی اتفاقات میتونه برایشون بیفته که اگر تک فرزند باشن معمولا برای اون فرزندان اتفاق نمیفته.
با دنیا عوضش نمی کنم. اینجا سالن ابن سینای بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد با حضور کارکنان حوزه سلامت و مادران تحت حمایت این مرکز.
من شرایط بچه دار شدن رو نداشتم، به مرکز مراجعه کردم، ازشون مشاوره گرفتم، الانم پشتیبانم هستن.
برنامه های اصلی در واقع کشور ما بس جوانی جمعیت هست، فرزندآوری و فرزند پروری است. امیدواریم با اقدامات مداخله جویانه ای که هم در سطح مسئولین اتفاق میفته و هم در بحث اقناسازی خانواده و اینکه این خواست تبدیل به خواست درونی برای خانواده ها بشه که به هر حال فرزند آوری جز فرایض ارزشمند نظام خانواده هست و مادری مهمترین نقش برای یک زن هست، بتونیم که اقدامات خوبی رو داشته باشیم.
در استان ما مواردی از سقط داریم که میشه جلوشو گرفت و نتیجه خیلی خوب و شگفت انگیزی داشته، به نحوی که 88% کسانی که مراجعه کردن به این مراکز از سقط منصرف شدن و نتیجه اون این هست که ما الان 109 نفر از این افراد در واقع که مادرانشون یا خانوادهشون قصد سقط داشتن به دنیا اومدن و به جمعیت ما اضافه شدن
و مادرانی که خوشحال از در آغوش گرفتن فرزندانشان بودن.
خوشحالم که این کار انجام ندادم و سپاسگزارم از خدا که این فرصت به من داد و این دختر خوشگل بهم داده.
الان داداشم اومد دنیا، خیلی خوشحال شدم.
خوشحالی بچه یه هشتمت به دنیا اومده؟
خوشحالم، من خیلی خوشحالم، گم خدایا شکرت گه سالم با فقط.
هرچند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشبک‌های انگیزه بخشی برای فرزندآوری خانواده‌ها دارد، اما روشن نیست چه تعداد از هزاران جنینی که سالانه به قتل می‌رسند با این طرح‌ها و قوانین نجات خواهند یافت. بر اساس ماده 56 قانون جوانی جمعیت، سقط جنین ممنوع و از جرایمی است که جنبه عمومی دارد و مطابق قانون مجازات اسلامی مستوجب دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. البته این قانون استثناءاتی را نیز برای سقط قائل شده که همان سقط‌های درمانی هستند که باید چند شرط داشته باشند، از جمله رضایت مادر، وجود مشقت شدید غیرقابل تحمل برای مادر، وجود قطعی ناهنجاری‌های جنینی غیرقابل درمان و کمتر از 4 ماه بودن سن جنین. دکتر صابر جباری فاروجی، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت:
بر اساس تفسیر 4 ماده 56، چنانچه پزشک، ماما یا داروفروش هم وسایل سقط جنین رو فراهم کنه، یعنی نه اینکه سقط جنین بکنه، همین که وسایلش و تجهیزاتش و قرصش رو فراهم کنه، این باید پروانه فعالیت پزشکیش ابطال بشه. متاسفانه این حکم به خوبی در قوه قضاییه و توسط قضات محترم اجرا نمیشه. به نظرم اگر مورد اصلی رو همه در نظر بگیرم و در زمینه فرهنگ‌سازی که جنین حق حیات داره، هستی بخش خداست و جانگیرنده هم خداست، ما بتونیم خوب کار کنیم، حرمت سقط جنین زیر 4 ماه رو برای مردم تبیین کنیم از یک طرف، از اون طرف هم کسانی که دست به این عمل شنیع و قبیح و این مجرمانه میزنن باشون برخورد قاطعانه صورت بگیره، ما انشالله کاهش سقط عمدی جنین رو در کشور شاهد خواهیم بود.
آمارهای مربوط به سقط جنین به قدری پراکنده، غیر شفاف و مبهم است که درباره این پدیده باید همواره محتاطانه اظهار نظر کرد. با اینکه آمارها از 200,000 تا 400,000 سقط جنین در سال نوسان دارد و به غیر از آمارهای رسمی پزشکی قانونی سایر اعداد و ارقام تخمینی است، اما قابل کتمان نیست که کشورمان سخت درگیر چالش سقط جنین‌های غیرقانونی است. سال‌های طولانی است که سقط‌های غیرقانونی در وضعیتی که آن را زیرزمینی می‌خوانند انجام می‌شود و همه ردپاهای مربوط به آن نیز پاک می‌شود تا بدین ترتیب آمارهای متقن از دسترس خارج شود.
خیلی معجزه قشنگ.
اتفاقی که اسمش رو معجزه قشنگ گذاشته تولد سه قلوهاشه.
چیزی که بعد از 2 ماه از تولد بچه‌ها همچنان آزارش میده، اما تصمیمیه که به پیشنهاد پزشک از سر گذرونده.
گفتن جوشن تعیین اکشن از کنیم، گفتیم نه.
ما می‌خواستیم سختش کنیم.
شوهرم بر این باور بود که مثلا نمیتونیم آینده‌شو واقعا تامین کنیم با این مشکلات و گرونیا.
واقعا صدای قلبشو که شنیدم دیگه خودم هم منصرف شدم.
بچه‌هایی که به توصیه اطرافیان یا تصمیم پدر و مادر قرار بوده نباشن،
خواستیم سختش کنیم،
اما حالا با اومدنشون باورهای بزرگترهاشون رو هم عوض کردن.
من تا صبح اگه بگم 2 ساعت نمیخوابم، ولی خیلی بهم خوش میگذره. وقتی میخنده بهم، انگار دنیا رو بهم میدن.
امیدوار شدم با هله، میگم خدا خیلی بزرگه، اگر نخواد برگی از درخت جدا نمیشه.
در کنار نام نوزادان نجات یافته از سخت، چند سالی نام ناجیانه جنین هم شنیده میشه.
تا الان فکر کنم 200 خورده مورد بهمون معرفی شدن که نزدیک به 180 این حدودا دیگه مادر منصرف شد.
ماما، پزشک، مشاور خانواده و یا داوطلبانی از بین گروه‌های مردمی هستند.
خیلی خوشحالن و از ما تشکر میکنن که مانع این تصمیم خلافشون شد.
گفتم که باید این سالها رو جبران کنم.
بعضی هم برای جبران گذشته، سالهایی که بازوی کمکی سیاست‌های کنترل جمعیت بودند، حالا ناجیه جنینند.
الان احساسم خیلی شنتری که از قتل یک نوزاد دارم، از قتل یک جنین دارم جلوگیری میکنم.
برای سخت جنین کافی است که افراد داروهای آن را تهیه کنند و جایی دور از چشم قانون و حتی در خانه خیش جنین ناخواسته را از بین ببرند. با وجود این سختی ها، اما اگر تکالیف مندرج در قانون جوانی جمعیت اجرایی شود و به ویژه وزارت بهداشت به وظایف خود عمل کند، هم جلوی بخش زیادی از بیقانونی ها گرفته می شود و هم آمار قابل اتکایی به دست می آید که شاید برای پیشبرد سیاست‌های جمعیتی کارساز باشد. دکتر ناهید دیناروند، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت و مسئول آسیب‌های تک‌فرزندی اندیشکده سلامت.
حکومت‌ها و دولت‌ها هم باید سیاست‌گذاری‌های در رابطه با حمایت از بالاخره زوجینی که یه مقدار از لحاظ اقتصادی مشکل دارن، مثلا اگر مشکل بیکاری دارن اشتغال رو رونق بدن، و از طرف دیگه اونهایی که مسکن ندارن کمک کنن که مسکنهای بالا با قیمتهای پایین یا اجاره به شرط تملیک رو رواج بدن که انشاءالله این جوانان ما رغبت بیشتری داشته باشن برای اینکه فرزند آوری داشته باشن و بیشتر از یک فرزند بخوان، نه اینکه خدای نکرده انقدر در تنگنا باشن که اون جنین طفل معصوم رو به جاش تصمیم بگیرن و قید حیات ساقطش کنن. مردم کشور ما همیشه پای کار بودن و همیشه در بحران‌هایی که کشور رو تهدید کرده، حالا چه بحران‌های جغرافیایی چه سیاسی مثل جنگ، همیشه پای کار بودن. الان هم بحران جمعیت واقعا یه بحرانی مثل جنگ. الان جنگ جنگی جمعیتی است و باید پای کار باشن و یقین دارم باز هم مثل همه بحران‌ها مردم ایران سربلند بیرون خواهند اومد و رشد توسعه کشور، امنیت کشورشون رو حتما تامین خواهند کرد، چون ما پاسخگوی فرزندان آینده است.
در ماده 54 قانون جوانی جمعیت، وزارت بهداشت مکلف شده تا سامانه ای را ایجاد کند و همه وقایع بارداری و ناباروری و سقط را در آن ثبت کند. کار سامانه این است که از زمانی که بارداری مادر مثبت می شود، مشخصات او توسط آزمایشگاه یا پزشک یا مامایی که او را ویزیت می کند به صورت سیستمی ثبت می شود. اما آیا وزارت بهداشت بر اساس ماده 54 قانون جوانی جمعیت به وظیفه خود عمل کرده است؟ آیا این سامانه در حال حاضر فعال است؟ دکتر انسیه کتابچی، معاون برنامه ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت.
سامانه ماده 54 که سامانه باروری سالم هست، داشت آزمان 1402 رو نمایی سامانه رو کاربر محور طراحی کرده بودن. سامانه کاربر محور یعنی در سراسر کشور همه پزشکان، همه ماماها، همه مرکز دستگیربرداری، همه آزمایشگاه، همه بیمارستان، همه باید پای کار باشن تا این سامانه کارآمد باشن. خب این اتفاق نیفتاد، چون این افراد از بی‌نفعی نبودن که بخوان که چه اطلاعات رو وارد سیستم بکنن. و این در حالی بود که اطلاعات مربوط به بارداری ها، اطلاعات مربوط به ناباروری، مربوط به سقط، نصف مربوط به زایمان ها و غیره، همه اینها داشت در سایر سامانه های وزارت بهداشت به صورت روزنامه ثبت و ضبط میشد. در واقع سامانه باروری سالم باید به جای تولید داده جدید توی چهارراه داده میستاد و داده های مورد نظر خودش رو از بقیه سامانه های وزارت بهداشت جمع میکرد و تبدیل به یک داشبورد میکرد و گزارش میداد و این کار رو نکرده بود. خب وقتی که ما ایراد کار رو فهمیدیم با فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وارد گفتگو شدیم و ازشون خواستیم که این کار رو انجام بده و پایگاه داده ایجاد بکنه در به اصطلاح به جای اینکه سامانه جدید رو کاربر محور جلو ببره. وزارت بهداشت رفت توی مسیر ایجاد پایگاه داده و به جهت اینکه زبان سامانه‌های مختلفش با هم دیگه متفاوت بود، معطل همزبان کردن اینها برای ایجاد یک پایگاه داده مشترک شد. یه مقدار تعلل در این خصوص از وزارت بهداشت پذیرفته است، ولی الان نسبت به زمانی که به ما قول داده بود چند ماه گذشته و هنوز نتونسته این کار رو انجام بده. سامانه ای که الان بالاست یه سامانه ناقص متاسفانه.
فعالیت‌های تبلیغاتی سخت جنین در پیج‌های اینستاگرامی، تلگرام و سایت‌ها جریان دارد و داروهای سخت جنین به سهولت در دسترس افراد متقاضی قرار می‌گیرد. آمار بالای روزانه سخت‌های غیرقانونی بیش از 1000 مورد نشان از عدم نظارت و برخورد ناکافی با متخلفان دارد. در تمام دنیا برای مدیریت پدیده سخت جنین سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری صورت گرفته و در ایران هم این مسئله در حال انجام است. با اجرای قانون جوانی جمعیت مقرر شده که موضوع پدیده سقط به روش‌های مختلف مدیریت شود که اثر آن طی 4 تا 5 سال آینده دیده می‌شود. اما برای کاهش سقط عمدی جنین در کشور چه راهکارهایی وجود دارد؟ نقش هر یک از نهادهای مسئول، نخبگان و عموم مردم در این زمینه چیست؟ دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت:
فقدان اطلاعات پزشکی و بی اطلاعی جامعه از پیامدهای پزشکی سقط جنین و همینطور فقدان اطلاعات عمومی جامعه از پیامدهای روانشناختی سقط جنین که در موارد زیادی افسردگی‌های شدید و حتی بیماری‌های روحی روانی جدی رو ایجاد می‌کنه و همینطور فقدان اطلاعات دینی جامعه مبنی بر اینکه گمان می‌کنند سقط جنین از بعد از 4 ماهگی حرمت شرعی پیدا می‌کنه، بعد از هفته 20 بارداری. خب این باورها در کنار در واقع خطاهای آزمایشگاهی که در غربالگری اتفاق میفته که تحت عنوان فالس پوزیتیو شناخته میشه، همگی دست به دست هم میدن و باعث میشن که آمار سقط در کشور افزایش پیدا میکنه. گمان میکنم برای مدیریت این پدیده غیر اخلاقی و غیر انسانی، یعنی قتل معصوم ترین موجودات عالم، قتل انسانهایی که فرزندان ما هستند اما هنوز به دنیا نیامدند، حتما برای مدیریت این پدیده شوم در کشور باید یک عزم ملی و یک برنامه اطلاع رسانی و تبیین جدی در رسانه ها شکل بگیره.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امروز 21 روز از آذر ماه، امیدوارم که امروز از اون روزای خوب باشه برای همه شما عزیزان.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان عالمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
هر صبح یه روز جدید در انتظار من و شماست. آدم ها میگن اگه خوش شانس باشی بهتره، اما من شخصا ترجیح میدم که هوشیار باشم، چرا که وقتی شانس به سراغم بیاد از دستش نخواهم داد.
پویش سباخانی غزلهای حافظ تمدید شد.
برای شرکت در دومین پویش سباخانی غزلهای حافظ
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
در اونجا نوشته دومین سباخانی غزلهای حافظ، بلبل خوشالهانی هم اونجا داره نغمه سرایی میکنه. نوشته ای ظاهر میشه روی صفحه: سبایی عزیز، برای شرکت در پویش سباخانی غزلهای حافظ ابتدا باید در سامانه هدهد وارد شوید. اگر پیش از این ثبت نام نکرده اید ابتدا ثبت نام کنید، هول نشید، در ادامه میتونید ثبت نام بکنید. 40 غزل هم اونجا اون گوشه سمت چپ برای شما قرار دادن، روی هر کدوم که بزنید بزرگ میشه.
تا 25 آذر ماه فرصت دارید با مراجعه به تارنمای رادیو سبا در این پویش شرکت کنید.
در دومین پویش سباخانی غزلهای حافظ شرکت کنید دوستان عزیز، منتظرتون هستم.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش های از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفته. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.